شاء وسع کرسیه السما از بلای عوده حفظهما و العظیم لا اکراه فی الدین قد تبین رشد من الغی فمن یکون و یؤمن بالله فقد استمسک بوث قالم فشام لها و الله سمیع ولی الذین آمنوا یخرجهم الى النور والذین کفروا اولیاء یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. حلول ماه مبارک رمضان رو خدمت عزیزان خودم تبریک عرض میکنم. انشاءالله که از برکات این ماه الهی شهر الله مبارک بهره‌مند بشیم، مخصوصا از این معدبه الهی یا معدبه الهی، این سفره گسترده الهی قرآن، که سفره گسترده خداونده. انشاءالله بتونیم بیش از پیش استفاده کنیم. قصدمون اینی که انشاءالله سوره هود علیه السلام رو شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. بسم الله الرحمن الرحیم افتتاح کلام الهی با بسم الله الرحمن الرحیمه. لذا ما هم باید کلاممون با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز بشه، هم کلاممون هم کارمون. کلام و کاری که با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز بشه ابتر و بی‌دنباله نمیمانه. یه خاطره ای رو فکر کنم عرض کردم خدمت عزیزان. این سالی بود که ماه مبارک رمضان تفسیر قرآن میگفتیم. سال قبلش سوره ای رو گفته بودیم، تفسیر بسم الله رو گفته بودیم. اون سال دیگه گفتیم که سوره جدید شروع میکنیم، دیگه بسم الله رو لازم نیست تو شرح بدیم، تفسیر بگیم، وارد سوره بشیم. بنده هر چی آمدم حرف بزنم دیدم از زبونم نمیچرخه، یعنی هی دارم به زور حرف میزنم، اصلا کلام به زبانم جاری نمیشه. به زور جلسه رو چرخوندم. بعد گفتم خدایا چرا اینجوری شد؟ بعد متوجه کردن که شما بسم الله الرحمن الرحیم رو باید تفسیر کنی. بسم الله الرحمن الرحیم هر سوره مال خودشه، لذا باید از بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنی، که به اعتقاد شیعه بسم الله الرحمن الرحیم آیه اول هر سوره است. اهل سنت بعضی هاشون چنین اعتقادی ندارن، بسم الله رو جزء سوره نمیدونن اونا، لذا تو نمازهاشون یا تو قرآن خوندن گاهی وقت بسم الله نمیگن. ولی ما شیعیان بسم الله رو جزء آیه اول هر سوره میدونیم، و حتی در نماز اگر کسی مثلا بعد از حمد بخواد سوره قدر بخونه، بگه بسم الله الرحمن الرحیم، بعد بگه نه مثلا سوره توحید بخونم، دوباره باید بگه بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم سوره توحید رو باید بگه، که بسم الله جزء آیه اول هر سوره است. و بسم الله الرحمن الرحیم کلید همه قفل‌های عالم بسم الله الرحمن الرحیمه. حتی عارف که تصرف میکنه در عالم، عارف که در عالم تصرف میکنه، چگونه تصرف میکنه؟ با گفتن بسم الله الرحمن الرحیم در عالم تصرف میکنه، چون کلیده، کلید باز شدن هر دربی بسم الله الرحمن الرحیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، سوره هود خصوصیتی که داره، رسول خدا فرمود در حدیثی که شیبتنی سوره هود، سوره هود من رو پیر کرد. این نشون میده که سوره هود یک شأنیت خاصی داره، هر سوره یک خصوصیتی داره. مثلا یاسین میده قلب قرآن، میگیم سوره الرحمن عروس قرآنه. هر سوره یک خصوصیتی داره. سوره هود پیامبر اکرم میگه من رو پیر کرد. تو بعضی از روایات داره که لمکان هذه الآیه فاستقم کما امرت، به خاطر این آیهی که میگه استقامت کنان چنان که امر شده ای و من تاب معک. در هر صورت سوره یک ثقل و سنگینی خاصی داره. سوره هود یازدهمین سوره قرآنه که خود ابجد هو میشه یازده، که این هم میشه سوره یازدهم. از امیرالمومنین سوال شد که آقا جان در قرآن به صورت معما چیزی آمده؟ معما در قدیم به این صورت بود که مثلا میگه به شعر میگه به دندان گرفته لب حبیب، این میشه حسن، معمای اسم حسنه. چطور؟ دندان میشه سن به عربی، سن، به دندان گرفته لب حبیب. لب حبیب چیه؟ هی حسنیه. سن هی حسنی رو بگیره میشه حسن، به صورت معماست. خیلی هست تو کتابای کشکولی زیاده که مثلا به اسم قاسم، به اسم علی، به اسم فلان. گفتن آقا تو قرآن آمده؟ فرمود بله، در سوره هود کلام حضرت هود، ما من دابتن الا هو آخذون به ناصیتها، هیچ جنبندهی نیست، دابهی نیست، مگر اینکه هو پیشانی او را گرفته است. هو پیشانی دابه رو گرفته. پیشانی دابه چیه؟ ده اولش هود میشه. هو پیشانیشو بگیر، پیشانی دابه رو بگیره میشه هود، که کلام حضرت هود هم هست که فرمود به صورت معما. که حالا به خود اونجا رسیدیم، حرفای دیگه ای هست که اونجا باید مطرح کنیم. حضرت هود از انبیاییه که بعد از حضرت نوح علیه السلام مبعوث شدن و از نظر زمانی خیلی فاصله داشتن با پیامبر اکرم، یعنی با زمان نزول قرآن خیلی فاصله داشتن، خیلی نزدیک نبودن. که شما مثلا وقتی قرآنو دقت میکنیم در زمان حضرت موسی مؤمن آل فرعون صحبت از عاد میکنه، صحبت از قوم عاد میکنه، اینی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، مثل قوم نوح و عاد. حالا آیه رو من چون پیش روم نیست که مؤمن آل فرعون یعنی زمان حضرت موسی میگه من قوم شما رو میترسونم مثل عذابی که بر قوم عاد نازل شد، که عاد هم مورخین گفتن همون آکده، آکد از اقوامی بودن که در یمن نزدیک عربستان اونجاها ساکن بودن، که خود قرآن میگه احقاف. احقاف جمع تپه های شن رو میگن، تپه های شن. حالا این احقاف کجاست؟ اونهایی که تحقیق کردن در باستانشناسی قرآن، چون کتاب هایی نوشته شده در باستانشناسی قرآنی، مثلا عاد کجا بودن یا احقاف چه منطقه ای بوده. صلواتی بفرستین. خلاصش اینه که طرف یمن به عربستان که شمال عربستان میشه ظاهرن، اون مناطق بودن آکد، که آکدیان شما بخونید توی تاریخ هم اسمشون آمده، ولی خیلی فاصله داره، جوری که میگن قبل از تاریخه. بعد تو خود قرآن هم میگه آدن الاولا، یه عاد اولایی بوده، یعنی یه تمدن از عاد بوده که باز قبل از اینها بوده. و این قوم آکد یا عاد خیلی پیشرفته بودن از لحاظ تمدنی و مدنیت، شهرسازی خیلی پیشرفته بودن، جوری که آیه قرآن می فرماد الم تر الی ربک، الم تر الی ربک کیف فعل رب، ببخشید، فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. دیدی پروردگار تو با عاد چه کرد که مثل آن در شهرها ساخته نشده بود، یعنی بناهایی داشتن اینها که در شهرها مثل اونها نبود. که صاحب ستونها بود، حالا ستونهای برافراشته از سنگ تراشیده، چه صنعتی در شهرسازی داشته اند که ممکنه شهر پترا که معروف به شهر اجنه است، مثلا الان سرچ کنید تو اینترنت میاد، ممکنه این از همون بقایای ساختمانهای آدیان، آکدیان باشه که ستونهای عظیمی داره اصلا، یعنی بنا رو انسان الان با تمام تکنولوژی که ما میبینیم هنوز اون بناها رو میبینی دهنت واز میمونه،
هنوز اون بناها رو میبینی شهر پترا و نزدیک به همون جاییه که اون مناطقیه که قرآن گزارش داده. بعضی از مفسرین میگن عادیان، قوم عاد، انسانهای خیلی تنومندی بودن و دلایلی حال از قرآن میارن که خیلی قامتهای برافراشته‌ای داشتن، خیلی مثلا تنومند بودن. که خصوصیات جسمانیشون خیلی بارز بوده در قدرت و اینها و اینا رو به بت پرستی میارن، که حضرت هود علیه السلام رو خداوند مبعوث میکنه بر اینها. که داستان حضرت هود در سه تا سوره قرآن آمده، در سه تا سوره قرآن آمده، سوره شعرا و اگه اشتباه نکنم اعراف و خود سوره هود. حالا قصص، ببخشید، قصص، شعرا و سوره هود که به داستان حضرت هود اشاره شده و عذابی که خداوند بر قومش، بر قوم عاد نازل کرد. از نظر زمانی عرض کردم جزو اقوامیه که در دوره نزول قرآن خیلی فاصله داشته، خیلی فاصله داشته با نزول قرآن، قوم عاد و حضرت هود که پیامبر قوم عاده. خب در فضیلت این سوره هم بعضی از روایاتی هست که کسی مثلا هر جمعه این سوره رو قرائت کنه با انبیا محشور میشه، در زمره انبیا محشور میشه و فضیلت‌هایی در مورد سوره هود روایت شده. سوره هود از جمله سوره هایی که با حروف مقطعه آغاز میشه. بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام را. چند تا سوره است در قرآن که با حروف مقطعه الف لام را شروع میشه که اکثرش هم سوره هایی که به نام انبیاست. سوره یونس، سوره هود، سوره یوسف، سوره ابراهیم، سوره هجر. در مورد حروف مقطعه قبلا بحث داشتیم با عزیزان که حروف مقطعه به چه معنا هستند. اکثر مفسرین چیزی که گفتن منتهای کلامشون برمیگرده به این که اینها رمزی است بین خدا و رسول. خلاصه حرفشون اینه، اکثر مفسرین رموزاتی بین خدا و رسوله. بعضی از روایات یا بعضی از مفسرین آمدن مثلا برای اینها معانی گفتن، مثلا الف لام را یعنی انا الله الرؤوف، چون الف یعنی انا، لام یعنی الله، را یعنی رؤوف. اما اینها حقیقتش یه چیز دیگه است. حقیقت اینه که حروف مقطعه از مرتبه‌ای نازل شده است فوق مرتبه قرآن. فوق مرتبه قرآن یعنی فوق کلمات، از مرتبه بالاتر نازل شده. کلمات ترکیبن، ترکیب حروفن، اینها از فوق کلمات نازل شدن، یعنی حقایق بسیطن، حقایقی هستن بسیط که به این صورت ظهور کردن. مثلا در مورد نون و القلم و ما یسترون، اونجا تو مباحث برای عزیزان گفتیم نون یک حرفه، تنزل میکنه میشه والقلم، والقلم یک کلمه است، بعد تنزل میکنه میشه و ما یسترون، آنچه می نویسند یک جمله میشه، یعنی از وحدت میاد به طرف کسرت. حروف مقطعه اون مرتبه بسیط قرآنی هن که هر کدوم از اینها یک مرتبه کلی از قرآنه. هر کدوم از حروف مقطعه یک مرتبه کلی قرآنه. لذا روایت داریم مثلا تمام قرآن در الف لام میم جمعه. بله، چون اون مقام چی؟ جمعیه. اون الف لام میم، الف لام را، اینا مقام جمعن. اینجا یه اشاره‌ای کنیم در مورد حروف مقطعه. یه روایتی هست از امام باقر علیه السلام که می‌فرماید این حروف مقطعه اشاره دارد به حکومت‌ها، اشاره دارد به حکومت‌ها و اتفاقاتی که مثلا میفته و کسانی که به حکومت میرسند، که مثلا الف لام میم صاد رو میگه این در مورد بنی العباس. بعد میگه قائم ما به الف لام را قیام میکنه، به الف لام را. خب حالا این حدیث رو داشته باشیم. این سوره با الف لام را شروع میشه. در این سوره داستان حضرت نوح علیه السلام هم آمده. داستان حضرت نوح در چند جای قرآن آمده، اما تنها در این سوره است که بحث نشستن کشتی نوح بر جودی مطرح می شود، یعنی نجات، سرگذشت نجات کشتی حضرت نوح فقط تو این سوره مطرح می شه. که پیامبر خدا فرمود مثل اهل بیتی که سفینت نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها هلک. مثل اهل بیت من مثل کشتی نوحه، هر کی سوار بشه نجات پیدا میکنه، هر کی سوار نشه هلاک میشه. خب اونا که سوار شدن بعد عاقبت چی میشه؟ عاقبت کشتی نوح بر جودی قرار گرفت، به ساحل امن رسید، که این اشاره پیدا میکنه به ظهور امام عصر که کشتی اهل بیت بر جود می نشیند، استقرارش بر جود است. که امام عصر روایت داریم اونقدر میبخشه به مردم که دیگه هیچکس محتاج پیدا نمیشه. اینجوری امنیت رو در زمین برقرار میکنه، حکومتش بر جود استواره. واستوت علی الجودی و قیل بعدن للقوم الظالمین، تو همین سوره میخونیم که و قیل بعدن للقوم الظالمین روایت داریم، یعنی سفیانی، مرگ باد بر ظالمان. اونجا مرگ و دوری در کجا اتفاق میفته؟ در ظهور امام عصر. حروف مقطعه قرآن باز روایت دیگه‌ای می‌فرماد اسم اعظم در این حروف مقطعه است. امام وقتی بخواد تصرفی انجام بده اینها رو با هم ترکیب می‌کنه، این حروف رو با هم ترکیب می‌کنه، بعد در عالم تصرف می‌کنه. حالا اینم خودش که این حروف چه اسراری درشون هست، چه خواصی دارن این حروف مقطعه. و شما میدونید همه کلمات اگر خاصیتی دارن از حروفه، چون حروف مادر کلماته، حروف مادر کلماتن. کلمات اگه شما میگی سبحان الله ثواب داره، بله، الحمدلله، بله، ذکر خداست دیگه. اینا اصل اینا حروفن. پس الف لام را خواصی داره، الف لام میم، تاها، یاسین، حامیم، اینا اثراتی دارن. باز در جلسات تفسیری که با عزیزان داشتیم عرض کردیم که بعد از ذکر این حروف مقطعه همیشه ذکر قرآن و کتاب الهی میاد، صاد و القرآن از ذکر، قاف و القرآن المجید، یاسین، الف لام میم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه، یاسین و القرآن الحکیم. الف لام را کتابون مفسرین چیز دیگه میگن، میگن الف لام را خب جداست، بعد کتابون یعنی هازا کتابون، اینجوری میگن. ولی ما یه بار عرض کردیم نه، میفرماد الف لام را کتابون، خود الف لام را کتاب است، کتابی است، چون گفتیم مرتبه کلی قرآنه. الف لام را کتابون، احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. الف لام را کتابی است که محکم است آیات آن، سپس فصلت، تفصیل خورده است، از نزد حکیم خبیر. این آیه اول خیلی درش حرف هست، این احکمت آیاتو کتابون، احکمت آیاتو ثم فصلت یعنی چی؟ ببینید فصلت اینجا در مقابل چیه؟ احکمته. احکمت همون در فارسی به کار می‌بریم محکم، کتابی که آیاتش محکم است. سپس فصلت، فصلت یعنی تفصیل خورده است، تفصیل یعنی فصل فصل شدن. خود فصل یعنی چی؟ یعنی جدایی. حالا میگیم فصل بهار، فصل تابستان، سال رو میگیم جدا جدا میکنیم. اصلا وقتی میگیم یه چیزی رو تفصیل بده یعنی چی؟ جدا جدا کن. مثلا یه موقع از شما میگید این خانه، میگیم خب یه مقدار تفصیل بده حرفو. میگید این خانه دارای آشپزخانه، دو تا خواب، یک حال به چه مقدار، یک حیات، یک زیرزمین. اینا میشه چی؟ تفصیل میخوره. فصل فصل جدا میشه. میگه قرآن کتابی است که احکمت آیاته، محکم است آیات آن، سپس تفصیل خورده است. همین محکم جدا شده، فصل فصل شده. یعنی اون تفصیل خورده ظهور همون چیه؟ محکمه. اون سمه یعنی سپس، این برای زمان نیست، برای مرتبه است. یعنی قرآن یک مرتبه کلی داره، بعد این حقیقت کلی آمده تفصیل خورده، به صورت داستان در آمده، به صورت آیات عذاب، آیات بهشت، به صورت انذار، به صورت تبشیر، به صورت قضا، به صورت فقه. قرآن چه مطالبی درش هست؟ میگه تمام این مطالبی که شما تو قرآن میبینید تفصیل یک چیزه، و اون چی؟ احکمت آیاتهوست. یعنی تمام اینا قائمه به یک حقیقتن، مثل یک درختی که تمام شاخ و برگش از یک تنه بیرون زدن، قائم به یک تنه هستن. اینجوری نیست که هر آیهی برا خودش یه نوایی داشته باشه. قرآن یک حقیقت واحد است که حالا ظهور کرده، تفصیلات مختلفه خورده، لذا تمام این تفصیلات با هم مرتبطن. شما ببین در یه درخت برگ بالایی رو، دورترین برگ رو بگیری دنبال کنی، میای میخوری به تنه. نزدیکترین برگ رو هم بگیری میای میخوری به تنه. همه به اون تنه درخت برمیگردن. میگه قرآن این گونه است، یک حقیقت کلی داره که بعد این حقیقت کلی تفصیل خورده. چون میدونی قرآن کتاب تاریخ نیست، اما تاریخ درش هست. قرآن کتاب اخلاق نیست، اما اخلاق هم درش هست. قرآن کتاب فقه نیست، اما احکام فقهی درش هست. قرآن کتاب عقاید نیست، یعنی کلام، اما اعتقادات درش هست. مسائل اجتماعی، روانشناسی، نجوم، زمینشناسی، تمام اینا درش هست. اما کتابی نیست که مربوط به هر کدوم از اینا باشه. شاخ و برگ های گسترده ای داره. میگه اما تمام اینها برگشت میکنه به یک حقیقت. الف لام را، کتاب احکمت آیاته ثم فصلت، تفصیل خورده. یعنی تمام پیوستگی دارن آیات با هم. خوب دقت کنید این مطلب رو. همین جور هست، همین عالم وجود، عالم تکوین، یعنی کتاب تکوین. ما یک کتاب تدوین داریم، این قرآنه، یک کتاب تکوین داریم، این عالم وجوده. این عالم وجود هم یه حقیقت کلی داره که میاد تفصیل میخوره در لیلة القدر، بعد این کسرات از این ظاهر میشن. کجا آمده این؟ نون والقلم و ما یسترون، که قلم فیض رو از نون میگیره به مادون میرساند. پس تمام آنچه که قلم نوشته در این عالم، که من و شما هم جزو نوشته هاشیم، از اون قلمه و قلم از نونه. همین سیر در قرآنه، میگه همین مطلب هم در قرآنه. پس تمام جزئیات قرآن برگشت پیدا میکنه به یک حقیقت. تمام احکام دین، تمام قوانین شریعت که در اسلام آمده، حالا میگیم اون حقیقت چیه؟ از اون خود قرآن هم باید بگیم. تمام احکام اسلام برگشت پیدا میکنه به یک حقیقت و اون توحیده. هر چی که در قرآن و احکام اسلام آمده، شرایع قوانین زندگی برای بندگی است. قوانین زندگی برای بندگی. الان تو دنیا خیلی کتابای قانون نوشته شده، قانون اساسی هر کشوری هست. فرق اسلام چیه؟ میگه این قوانین زندگی برای بندگیه. اینا تفصیل خورده حقیقت توحیدن. اینا شاخ و برگ توحیدن، شاخ و برگ بندگی هن. چجوری بندگی کنیم؟ ببخشید این، اگر این آیه رو خیلی روش بحث میکنیم، چون یک کلید این آیه. ببینید عزیزان، توحید چیه؟ توحید یک تفکره، یک اعتقاده، درسته؟ یک تا پرستی یک اعتقاده، یک تفکره، یک امر ذهنیه. خب این امر ذهنی با جسم ما ارتباط دارد یا ندارد؟ یعنی ارتباط دارد یا ندارد؟ توضیح بدم سوال رو. آقا اون کسی که میگه هزار تا خدا هست مثلا، با اون کسی که میگه خدایی نیست، با اون کسی که میگه یک خداست، توحید، اینا همش در مرتبه فکره. آیا عمل اینا با هم فرق میکنه یا نمیکنه؟ یعنی باید فرق کنه یا نکنه؟ ها؟ باید فرق کنه. کسی که قائل به توحیده مثل بت پرست نباید باشه. کارهاش، گفتارش، رفتارش، منشش، چه جوری باید باشه؟ اگر گفتی خدا یکیست و این عالم همه ظهور فعل خداست، بعد باید چگونه رفتار کنی؟ یا تو هم میتونی مثل اون مشرک هر کاری دلت خواست کنی؟ منظورم این اعتقادی که در مرتبه ذهنه آیا با مرتبه جسم ما رابطه داره یا نداره؟ رابطه داره. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، آن کسانی که گفتن پروردگار ما الله هست، آنگاه استقامت کردن. استقامت به چی استقامت کردن؟ تو فعل، تو کار باید استقامت کنه. اگه گفتی خدای من الله هست، پس دیگه امید به کسی دیگه نباید داشته باشی، چون میگه همه کار خداست. این تو فکره، همه کار خداست باید تو اینجا ظهور کنه. پس از کسی دیگه نباید بترسی و و و اینها میشه چی؟ اون عملکرد جسم ما. یعنی کسی که موحد می شود، عملکرد جسمش با عملکرد دیگران متفاوت میشه. عملکرد جسمش میشه همون شریعت. نماز بخون، روزه بگیر، زنا نکن، دزدی نکن، قتل نکن، نکن نکن، این کارا رو بکن. اینا میشه ظهور اون توحید. تفصیل گفتیم یه حقیقتی تفصیل میخوره. اون حقیقت ذهنی که در توحید میگیم، این باید تفصیل بخوره اینجا تو اعمال ما، باید نشون داده بشه. اون میشه چی؟ احکام دین. و الا صرف این که خدایی کیست، اگه بنا باشه یه صورت ذهنی باشه، طرف بگه حالا تو بگه خدا یکیست، من بگم دوتاست، چه فرقی میکنه؟ حالا باشه خدا یکی، تو میگی یکی با خاطر تو، ما میگیم یکی. این که نیست که. اگه گفتی خدا یکیست، صدیقه طاهره فاطمه زهرا جان عالم به قربانش در خطبه فدکیه فرماد لا اله الا الله کلمه ایست که تأویل آن اخلاص است. وقتی میگی نیست خدایی جز الله، خب این یه حرفه، تو عمل چی میشه؟ میگه اخلاص داشته باشی، فقط برای خدا باشی، فقط برای خدا عمل کنی. یعنی این صورت ذهنی باید تو عمل کردت بیاد نشون داده بشه. تمثیلی کنم، یه مثالی بزنم برای اینکه خوب جا بیفته. ببینید شما اینا رو که باد میکنن میره بالا، چی اسمش؟ بالون. تو فیلم دیدید لااقل بالون رو وقتی باد میکنن میره بالا، با تنابهایی به زمین میبندنش محکم. اگه اونا رو واز کنن این بالون میره. صورتهای ذهنی اگر با جسم انسان ارتباط نداشته باشن، یعنی با فعل ما، باد میبرشونو. خدا یکیست ولی هیچ کاری نمی کنه، نه نماز میخونه، نه روزه میگیره، نه حج میره، نه امام میشناسه، نه پیغمبر میشناسه. دو روزی که یادش میره از خدا یکی بود، دو تا بود، چند تا بود. باد میبره صورت ذهنی رو. خدا یکیست وقتی که در وجود تو پیاده بشه این یکی بودن خدا، تو زندگی تو این بندگی پیاده بشه، این بندها اینو وصل میکنه به زمین. احکمت آیاته ثم فصلت. قرآن یه حقیقت واحده داره و اون توحیده، بعد این اومده تفصیل خورده در آیات، شده احکام، شده داستانهای انبیا، شده قضاوتها، شده احکام زندگی و آیاتی که شما از مبدا تا معاد میبینید. اینا ظهور یک حقیقته، لذا هیچ اختلافی درش نیست، هیچ اختلافی درش نیست. و زیباییش در اینه که دست رو هر کدوم بذاری به توحید میرسی، دست رو هر آیهی بذاری به توحید میرسی. و جالب اینه که همه تو همه قرآن یه سبکی داره، اصطلاحا هم میگن پاشان. اینو وقتی کسی میفهمه که کتاب مقدس یهودیا و مسیحیا رو بخونه، چون اونجا وقتی شما میخونید مثلا داستان حضرت آدم از ابتدا شروع میکنه، حضرت آدم رفت تو بهش، حالا درست و غلطش هم کار ندارم، ها، داستان حضرت آدم رو میگه تا آخرش، میره سراغ حضرت ابراهیم، داستان حضرت ابراهیم رو از ابتدا میگه تا انتها، داستان حضرت یعقوب. یعنی اونجا کتاب داستان داری میخونی، ولی وقتی میای سراغ قرآن میبینی در مورد حضرت هود صحبت میکنه، بعد یه مرتبه میره تو بحث قیامت، از اونجا یه مرتبه میره تو بحث طبیعت، بعد یه مرتبه میشه آیات توحیدی، بعد یه مرتبه میره تو داستان از نوح. یعنی یه سبکیه انگار داستان حضرت ابراهیم رو خدا پاشیده تو قرآن. اونایی که اهل کتابم میان میگن چرا این کتاب اینجوریه، چون اونجا عادت کردن که یه تک داستان بخونن، فکر میکنن اینجا هم اونجوریه. مثلا یه صلوات دیگه بفرستید. اما این پاشان بودن قرآن همه قائم به یک حقیقته، همه قائم به یک حقیقته. فصلت من لدن حکیم خبیر، تفصیل یافته است از نزد حکیم خبیر. حکیم کسیه که حکمت دارد. حکمت یعنی چی؟ حکمت یعنی علم به روابط اشیا، علم به ارتباطات اشیا رو میگیم حکیم. چرا به پزشک قدیم میگفتن حکیم؟ چون میدونست این بیماری مرتبط است با این غذایی که خوردی، علت این بیماری این است، آنی که آن را خوب میکند فلان داروس، ارتباطات رو میدونه. لذا خود محکم چیزی که با هم ارتباط داشته باشه میشه محکم میشه، چون محکم و حکیم اینا هم از یه ریشه در میان. میگه این قرآن از نزد حکیم خبیر. خبیر کسی است که بسیار خبر دارد. از چی خبر داره؟ از عاقبت اشیا خبر داره که این چه اتفاقی براش میفته. چون با علم چه فرقی دارن؟ حکیم و خبیر با علیم چه فرق داره؟ خیلی نزدیکن به هم. علیم، حکیم، خبیر، معانی خیلی نزدیک به هم، اما یه تفاوت‌های ریزی داره. میگه این قرآن که تفصیل خورده، کسی اونو تفصیل زده که حکیم و خبیره، همه ارتباطات رو میدونه. شعر شبستری هست: چون چشم و خال و خط و ابروز، جهان چون چشم و خال و خط و ابروز، که هر چیزی به جای خیش نیکوست. انسان یک روح داره کلی، اما این آمده تفصیل خورده. چشم داری شما، بالای چشم ابرو هست، زیرش ابرو بود، به درد میخورد؟ نه. این بالا ابروه برای اینکه عرق پیشونید نه یا تو چشمت. یکیش اینکه وقتی نور خورشید زیاد میشه اینا رو ابروهات بکشید تو هم جلو نور رو بگیره. و و و این خیلی چیز باید بالا باشه. حکیم میدونه که این باید بالا باشه و خبیر خبر دارد که اگر بالا نباشد چه میشود. جهان چون چشم و خال و خط و ابروست، که هر چیزی به جای خیش نیکوست. قرآن هم همین گونه است. گوش باید اینجا باشه، سر باید گرد باشه، دماغ باید دو تا مجرا داشته باشه، نمیشد یه دونه داشته باشه؟ ها؟ میشد یا نمیشد؟ بگید؟ میشد. پس چرا دو تا سوراخ، دو تا مجرا داره بینیتون؟ برای اینکه شما دو تا قسمت داره مغزتون، اینم کولر مغزتونه خنک کنه. دیدی دماغت کیپ میشه میگیره؟ مال وقتی که مغزت یخ میکنه، خدا این کولر رو دودمشو میزنه خاموش میکنه. بعضی وقتا یه مجرا میگیره، دیدی یه مجرا کار میکنه، اون قسمت مغز گرمه، این فن کولر کار خنک کنه، بعد این خاموش میشه، این یکی روشن میشه. سبحان الله. یعنی حکیم خبیر تمام نظام عالم که روح حکمته، میگه این کتاب هم همین جوریه، یه اصل توحیده، بعد تفصیل خورده شده آیات، اونم از نزد حکیمی خبیر. از نزد حکیمی خبیر. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را. کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الا تعبدوا الا الله اننی لکم منه نذیر و بشیر. همینجا اون احکمت آیات و ثم فصلت رو فرمود. احکمت چیه؟ الا تعبدوا الا الله، این که جز خدا رو نپرستید. اون احکمت اینه، جز خدا رو نباید بپرستی. این کلیه. بعد حالا چجوری جز خدا رو نپرستم توضیح میده، توضیح میده که چجوری جز خدا رو نباید بپرستی. اننی لکم منه نذیر و بشیر، به درستی که من برای شما از جانب او نذیر و بشیرم. من از جانب خداوند برای شما انذار میکنم، میترسانم و بشارت میدهم. میترسانم شما رو از چیزهایی که نباید انجام بدید و بشارت میدهم به چیزهایی که در انتظارتون اگر انجام بدید. انذار میکنم چه کارهایی رو نکنید و بشارت میدم که اگر کارهایی که گفتم انجام بدید چی نصیبتون میشه. اونم از طرف خودم نیست. اننی لکم منهو نذیرون و بشیر، به درستی که من از جانب برای شما از جانب خدا انذار و تبشیر میکنم. یه نکته ای رو اینجا بگیم خدمت عزیزان، دقت کنید. اننی یعنی چی؟ من ضمیر یا لکم برای شما، منهو از او، من شما او، ضمیر من شما او، سه تا ضمیر پشت سر هم آمده. این توی این سوره زیاد میبینیم که سه تا ضمیر پشت سر هم بیاد. که حالا اونجاهایی که رسیدیم عرض میکنم. یه بار یادتون هست گفتیم در سوره الرحمن همش ضمائر دوتا دوتا میاد. سوره الرحمن دوتا دوتاست همش. ما به شیء فبأی آلاء ربکما تکذبان. رب کما شما دوتا، تکذبان تکذیب میکنید شما دوتا، و تمام آیات دوتا دوتاست. تو سوره یاسین ضمیر هم خیلی میاد، هم هم. اینجا به این صورت من او شما، که حالا اون آیاتی که مثلا برسیم تذکر میدم خدمتتون که ببینید مثلا اینجا تکرار میشه. نمونش همین اننی لکم منهو، اننی لکم منهو. خب الله تعبدو الا الله، جز خدا را بندگی نکنید. این اصل تمام توحید و تمام شعار انبیا برای همینه که جز خدا را پرستش نکنید، که جز خدای را نپرستید. آقا زمان رو یه نفر داشته باشه به من اطلاع بدید چقدر گذشته؟ وقت تموم شده؟ چه نمیگید؟ خب انشاءالله تا جلسه بعدی و نستغفر ربکم ثم توبوا الی یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی. فقط عزیزان لطف کنن یه تفسیر، دو تا تفسیر نگاه کنن به همین سوره هود، خیلی نیست دیگه، یه تفسیر دو تا موبایل ها هم هست، آیات رو تفسیرش رو نگاه کنید. بعد وقتی با هم تفسیر کار میکنیم خیلی به دلتون میچسبه. امتحان کنید، خیلی دلچسب میشه جلسه، برای خودتون شیرین میشه. بعدم بنا شد که هفته ای سه روز تفسیر باشه. بنده چون ابتدای ماه مبارک مریض احوال بودم، تازه یه ذره بهتر شدم. از هفته دوم شاید چهار جلسه کردیم، چون الان شک دارم فردا شب رو مثلا میخواید فردا شب هم تفسیر چهار جلسه، از همین الان چهار جلسه کنیم چون هفته دیگه. آره فردا شب پس جلسه هست، یعنی هفته ای چهار جلسه، روزای فرد و جمعه. ماه مبارک، حیف دیگه انسان. آره به صلوات نائل بفرمایید. سلام.